ساعت 11 اینجا شبکه رادیوی تهران از چند پیام بازرگانی پخش میشه و بعد از اون همکاران ما برنامه زنده و مستقیم زربین رو تقدیمتون میکنن.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل از زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن، چرا که برطرف نمیدونن؟
دار روزه پیش کارکس و فاضل.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همه هم پیغام گذاشتم، همان از یک در واقع عملکرد نداشته شما مستد.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خالق روزی دهنده، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه این نوبت زربین شبکه رادیوی تهران در آخرین برنامه این هفته. امروز به بررسی بازار بورس و چالش‌های پیش روی اون در سال 98 خواهیم پرداخت. سال گذشته یکی از پرتلاطم ترین سالهای بورس همگام با اقتصاد کشورمون بود. بازدهی شاخص بورس تهران تا حدود 80% در حالی بود که دلار در بازه زمانی سال گذشته رشد بیش از دو برابر رو تجربه کرد و جاماندگی بورس از دلار رو هم البته ما میتونیم به دنبال سیاست‌های نادرست اقتصادی و سوق دادن دوباره اقتصاد کشور به فضای ناکارآمد چند نرخی بدونیم. با همه این اوصاف می‌خوایم ببینیم که ابهاماتی که در خصوص اقتصاد ما در سال 98 و به تبع اون در بازار سهام ایجاد شده تا چه اندازه باعث میشه که کسانی که میخوان ورود به این حوزه یعنی بازار بورس داشته باشن به عنوان افراد عادی یا به عنوان افراد حرفه‌ای میتونن امید به این داشته باشن که بازار بورس رونق میگیره. امروز امیدوارم که اونهایی که در این حوزه فعال هستن شنونده برنامه ما باشند که با حضور کارشناسان محترمی که هم در استودیو حاضر هستند و هم پشت خط تماس تلفنی ما به بررسی بازار بورس و چالش‌های پیش روی اون در سال 98 می‌پردازیم. من آقا جانیان در استدیو میزبان جناب آقای رحمان بابازاده هستم، کارشناس محترم بازار سرمایه و البته از کارگزاران بازار بورس. جناب آقای بابازاده خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی سرکار خانم و شنوندگان عزیز.
بزرگوار هستید. جناب آقای بابازاده، بازار بورس یک بازاری هست که برای خیلی ها همچنان ناشناخته است. علی‌رغم این که حالا فراز و فرودهایی در سال گذشته و سالهای گذشته در واقع داشته، بعضی وقتها شاخص ها بسیار رشد کرده و بعضی وقتها برعکس اون، و شاید هم یک دوران فترت داشته که یه 4-5 سالی در واقع این بازار تنشی نداشته و فضای آرامی برش حکم فرما بوده، اما به نظر میرسه که در سال جدید خیلی علاقمندن به این که وارد این حوزه بشند، اما همچنان در واقع به جهت تنوع و به لحاظ تعدد بودن این بازار و متغیرهایی که داره نمیدونن که چگونه وارد بشن. من قبل از اینکه بازار سرمایه رو بخوام در سال 98 با جناب عالی بررسی بکنیم، از شما خواهش میکنم به ما اصلا بفرمایید که ارکانی که مؤثر به بازار سهام ایران هست، چه داخلی و چه خارجی، چه ارکانیه، تا بعد بپردازیم به اینکه چقدر دستخوش تغییر میشه این ارکان.
بله، خدمت شما عرض کنم که شرایط تاثیرگذار بر بازار سرمایه در ایران خیلی تفاوت زیادی با همه بازارهای بورس دنیا نداره.
بله.
به طور کلی دو تا موضوع اگر ما سرفصلی تقسیم بندی بکنیم بیشترین تاثیر رو داره. یکی شرایط بنیادی حاکم هستش که قیمت شرکت‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. دومی فضای ذهنی سرمایه گذاران هستش که این موضوع رو در اصل در یک تبادل به قول معروف ارزش قیمت معین میشه. در رابطه با شرایط بنیادی حاکم عملا میشه گفت این موضوع رو به سه تا دسته میشه تقسیم کرد. یکی فضای محیطی شرکت هاست.
بله.
شرکت ها یعنی تو کجا هستند، کدوم منطقه هستند، کدوم کشور هستند، حتی کدوم قاره، و این موضوع کاملا شرکت ها رو تحت تاثیر قرار میده. به طور مثال شرکتی طبیعتا توی یک زون الکترونیک، حالا اگر ما مثلا آمریکا رو بزنیم، توی سیلیکون ولی هستش، طبیعتا مزیت های خودش رو داره و طبیعتا این تاثیر میذاره بر اون سیر پیشرفتش و ارزشی که بهش داده میشه. نکته دوم فضای خود صنایع شرکت ها هستن، اینکه تو چه صنایعی هستن و اقبال به اون صنایع به چه صورتی هست. سیاست های به طور مثال عرض بکنم مربوط به آلودگی هوا در زمینه فولاد تاثیر زیادی بر قیمت صنعت فولاد داشته. شرایط آخر شرایط خود شرکته که برمیگرده به مدیریت شرکت، فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری، توسعه، نگاه شرکت ها نسبت به اینکه شرکتشون رو رشد بدهند، و حاصل این تعامل در از سه جانبه میتونه اون ارزش یا اون شرایط بنیادی حاکم بر شرکت ها رو بسازه.
یعنی حالا به تعبیر جناب عالی میفرمایید که سیاست گذاری های درون شرکت و برون شرکت و حالا متغیرهایی که هم بر داخل یک کشور به عنوان سیاست گذاری های کلان اقتصادی حاکم میشه میتونه تأثیر بر این بازار داشته باشه، من جمله این که طبیعتاً حالا تصمیم گیری های بین المللی و سیاست هایی که بر بازار سرمایه کلی در جهان حاکم هم هست طبیعتاً تأثیر میده سازمان بورس ما رو و در واقع سازمان سرمایه گذاری ما رو. سوای همه اینها اگر بخوایم به داخل خود کشورمون بپردازیم و مخصوصا حالا همین سه روز اول هفته رو که به نظر میرسه که بحث در واقع افزایش شاخصهای بورسی مقداری فضا رو امیدوار کننده تر از قبل کرده، به ما بفرمایید که این روند صعودی باز هم شامل چه شرایطی میشه؟ ببینید الان مثلا ما ورود پیدا کردیم در سال 98 با بسیاری از مسائل عدیده اقتصادی که به نظر میرسه که یه مقداری نگران میکنه سرمایه گذار رو یا کسانی که میخوان وارد سرمایه گذاری در بازار بورس بشن، مثل بحث مثلا تورم، مثلا فرض بکنید قیمت دلار، حالا چه در بازار دنیا جهانی و چه در بازار داخلی، مثلا نمیدونم حالا فرض بکنید که نرخ‌های کامودیتی ها، مثلا حالا اون کالاهای اولیه که معمولا پایه در واقع سرمایه گذاری میشن. آیا واقعا کشور ما هم از این متغیرها الان داره تبعیت میکنه یا اون چیزی که حاکم بر بازار سرمایه ماست کاملا مختص به خود کشور ماست؟
بله، من ابتدا هم خدمتتون عرض کردم برعکس تفکر حالا رایجی که وجود داره، از نظر من قیمت و تابع قیمت یا ارزش سهام شرکت ها توی ایران هیچ فرقی با دنیا نداره و کاملا هم اتفاقا در یک راستا هستن. ممکنه اینجا کندی هایی وجود داشته باشه، واکنش ها نسبت به اطلاعات سرعتش کمتر باشه، ولی در اصل ماجرا تفاوت زیادی نداریم. ما با دو تا مفهوم مواجهیم، ارزش ذاتی و ارزش بازاری. عموما در بلند مدت این دوتا به سمت هم میل میکنند. هر چقدر این انطباق بیشتر، سریع‌تر و اصطلاحاً شارپ‌تر باشه، طبیعتاً بازار کاراتره. ما بازار کارایی نداریم ولی اقدامات زیادی انجام شده. میتونم به جرات بگم که هر سال نسبت به سال پیش بازار ما ضریب کارایی بالاتری رو تجربه کرده است.
بسیار خوب. به من اگر اجازه بفرمایید که ما با دیگر مهمانمون هم که پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدن گفتگومون رو ادامه بدیم، جناب آقای دکتر یوسف حسینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم. باشه سلام بندگان عزیز،
زنده باشین. ما در استودیو البته جناب آقای بابازاده هم حضور دارن از کارگزاران بازار بورس. آقای دکتر، شما تحلیلتون از بازار بورس در وضعیت فعلی چگونه است با توجه به همه افت و خیزهایی که اقتصاد ما رو سال گذشته تحت تاثیر قرار داد و شاید خیلی از موارد رو و خیلی از این به اصطلاح تغییرات اساسی رو که اصلا پیش بینی نمی کردیم حادث شد، فکر میکنید تو بازار سرمایه ما الان چقدر آرامش وجود داره و چقدر الان زمینه برای ورود در واقع حالا شرکت های سرمایه گذار یا افراد سرمایه گذار در این بازار فراهمه؟
خدمتون که ما در سال 98 با یه سری چالش ها مواجهیم، اینا این تکلیف بشه قاعدتاً وضعیت بازار سرمایه ما بهتر میشه، که میتونیم که مهمترین عنوانش هست قیمت دلار هست.
بله.
که متاسفانه سیاست های دولت و کشش بازار سرمایه به تثبیت نرخ ارز ندارن و تصویب یا عدم تصویب FATF یا CFT توسط مجمع این قضیه تاثیر بذاره. توان صادراتی و یا تهیه مواد اولیه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازار سرمایه میتونه یه چالش جدی باشه برای بازار سرمایه. توان صادراتی و میزان فروش نفت و قیمت نفت که چه در بورس انرژی قرار عرضه بشه و چه خارج از بورس انرژی، این میتونه تاثیر مثبت و منفی بذاره رو بازار سرمایه. توافق تجاری چین و آمریکا تأثیر بسزایی میتونه داشته باشه بر رشد کامودیتی ها و اعلام قیمت نرخ از جهت تسهیل توسط بانک مرکزی، چون الان بازار سرمایه در یک گمنامی به سر میبره که تسهیل از به چه عنوان هست و چه نرخی رو بالاخره اعلام خواهند کرد. البته گام های مثبتی هم برداشته شده که امسال نوید و امیده که بازار سرمایه ما بتونه یک رشد معقول و جامونده خود نسبت به سایر بازارها مثل بازار سکن، طلا، دلار و خودرو که واقعا رشد بسزایی داشتن و بازار سرمایه از این رشد عقب مونده برداشته بشه و این امیدواری ها هست که رشد کنه. یکی بازپرداخت تسهیلات ارزی ارزی به صورت ریال هست که به گروه قبضه سازا داده شده.
بله.
کاهش یا عدم افزایش نرخ سود بانکیه، افزایش صادرات سیمان به چین و هند، تمدید معافیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هست، افزایش نرخ دلار برای شرکت‌های صادرات محور است و افزایش نرخ کامودیتی. یه نکته دیگم که روند افزایش قیمت نفت هست که این میتونه تأثیر بسزایی رو رو سهام گروه پالایشی و پتروشیمی داشته باشه.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، همه این مواردی که فرمودید در واقع در اقتصاد کلان خود ما هم برای فعالیت هایی که منجر به رونق تولید باشه احسا میشه و همیشه این دلایل رو میگیم، اما اون چیزی که ویژه خود در واقع بازار بورس هست از اینکه چه نوع حمایتی باید در این بازار صورت بگیره، مثلا صندوق حالا تثبیت بازار، تاسیس یه همچین صندوقی، چقدر فکر میکنید به این فضا کمک میکنه؟
قطعاً این صندوق ها میتونن تأثیر بسزایی رو روند بازار سرمایه داشته باشن. ببینید یه نکته خیلی مهم هست که تا الان فکر نکنم کسی در مورد این بحث کرده باشه.
بله.
بحث کارگزاری ها هست. ببینید ما یه بنگاه های اقتصادی رو تشکیل دادیم به اسم کارگزاری. این کارگزاری ها منابع درآمدیشون از محل فروش سهام به دست میاد.
بله.
وقتی این اتفاق میفته قاعدتا هرچی خرید و فروش سهام در این بنگاه اقتصادی بیشتر باشه، منابع درآمدیشون بیشتر میشه و متاسفانه برای این قضیه هیچ راه حلی تا الان در نظر گرفته نشده که میتونه اگه این قضیه سر و سامان داشته باشه و به نحوی اینو دولتی کنن، یا کارگزاری ها رو حجمشون رو کم، تعدادشون رو کم کنن، کارمزدی که قرار بگیرن اینا رو کاهش بدن، قطعا چون میتونن اینا کارگزاری ها اختلال وارد کنن تو بازار سرمایه از طریق عرضه های و اجبار به فروشی که اینا توسط سهامداران میکنن، میتونن تأثیر به سزایی داشته باشن.
بسیار خوب، از فرموش شما میخوام استفاده بکنم. آقای بابازاده خودشون از کارگزاران بازار بورس هستن، چقدر آقای بابازاده ساختار در واقع بورس اصلا باید تغییر بکنه؟ حالا شاید خیلی اطلاع نداشته باشن که این ساختار مربوط در واقع به چه سالهایی هست و اصلا قوانینی که شامل بر بازار بورس ما هست از کجا گرفته شده. شما چقدر ضرورتش رو الان احساس میکنید؟
بله، در رابطه با موضوع تغییر یا تغییر ساختار بنده خب در اون حد صاحب نظر نیستم که اظهار نظر بکنم، ولی در رابطه با شرایط حاکم من میتونم بگم که همیشه این موقعیت ها و این سامانه که وجود داره، اهم از تعداد کارگزاران و بقیه شرایط، مرتب دارن با بورس های مشابه، من میدونم که واحدهای تحقیق توسعه نزد سازمان بورس مرتب دارن مقایسه میشن و الگو برداری میشن که به بهینه ترین حالت ممکن این سازوکار اجرایی بشه.
بله.
یک نکته مهمان عزیزمون گفتن در رابطه با حجم معاملات و من برداشتم این بود که انگار باید این حجم کمتر بشه. ببینید برعکس تصور، حجم معاملات بسیار در بورس ها مطلوبه. هر چقدر حجم معاملات، حالا نه اینکه به واسطه اون کارمزدی حاصل میشه برای همه ارکان من جمله کارگزاران، به خاطر اینکه هر چقدر حجم معاملات افزایش پیدا بکنه، قیمتی که از داد و ستد حاصل میشه واقعی تره.
بله.
ما اصلا خود بورس رو بذاریم کنار، حتی تو خرید و فروش اتومبیل هم، جاهایی که معروفن به بورس های خرید و فروش ماشین، مثل توی خیابون آزادگان یک جایی هستش، حالا شهرداری تدارک میبینه، یا بازار خودمون، اونجا هم به نوعی بورس است و طبیعتا اونجا حجم معاملات بیشتره، به خاطر همین حتی اصطلاحاً سودها هم کمتره و قیمتها واقعی تره، در حالی که در یک جای دور افتاده از شهر که حجم معاملات کمی داره ممکنه حاشیه سود به مراتب بیشتر طلب بشه، در حد 20% 30%.
بله.
پس ذات حجم معاملات مطلوب هست، به واسطه اون حجم معاملات قیمتها واقعی میشه، منتها در این که کارمزدها، خب کارمزدها پارسال مورد بازنگری قرار گرفت به نفع سرمایه‌گذاران، مالیات از 0.5% که من همینجا به 0.1% کاهش پیدا کرد، من همینجا دوست دارم خواهش بکنم دولت در این زمینه مجدداً التفاتی بکنه و این عدد با اهمیت رو مجدداً مثل پارسال به 0.1% کاهش بده، که خب اتفاق خیلی خوبیه تو سرمایه گذاری و خب اقبال سرمایه گذاران میتونه بهشون کمک بکنه. موضوعات دیگه خب طبیعتاً باید همیشه مورد بازنگری قرار بگیرن. دولتی شدن کارگزارها برعکس باز تصور دوستمون اتفاقاً به نظر من آسیبزاست. ما الان کارگزارهای موفقمون، دو سه تا کارگزار موفقمون که مرتب دارن نوآوری میکنن، شرایط خیلی ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران دارن، آموزش میدن، همشون اتفاقاً بخش خصوصی هستن. کارگزاری های دولتی مرتب درگیری ها و محافظه کاری های خودشون رو دارن، کارهای ریسکی برای توسعه انجام نمیدن. یک مدیری یک سال میاد، طبیعتاً بعد از یک مدتی میخواد بره، برای چی باید خودش رو به دردسر بندازه؟ و البته طبیعتاً اونها هم نقش داشتن، بسیار کمک کردن، به خصوص در شرایطی که بازار ما دچار نوسانات روانی رو به پایین میشه. خب این کارگزاری دولتی هستن که به واسطه پشتیبانی منابع ناشی از بانک ها به هر حال یا نهادهایی که پشت سرشون هستن اقدام به حمایت از بازار میکنن و اون شرایط عدم اطمینان و نگران کننده رو طبیعتاً بهبود میدن و آرامش به بازار میبخشن. یعنی شاید به مثابه دو تا بال عمل میکنن و هر دو تاشون و توسعه هر دو بخش ضروری هستش.
بسیار خوب آقای دکتر، بفرمایید نظرتون رو. بله،
من عرض کنم خدمتون که در روندهای کاهشی شما اگه نگاه کنید، اگه آمار برداری کنید، فشار کارگزاری ها برای حجم خریدهای اعتباری و فروش این خریدهای اعتباری بیشتر میشه. قاعدتا ببینید بنگاهی که درآمد اون از خرید و فروش هست، دوست داره خرید و فروش رو بیشتر انجام بده. ببینید در فاصله 5%، 10%، 7%، 6%، 10-15%, 20%، اینا سعی میکنن که خرید و فروششون رو بیشتر کنن چون درآمدشون از این هست. و من فکر نمیکنم از این لحاظ کارگزارها بتونن کمکی به رشد و توسعه بازار سرمایه داشته باشد. علی حال من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. سیاست کلی باید اینجور باشه که یک سهامداری که وارد بازار سرمایه میشه، سهامو به دید کوتاه مدت گاهن به یک ساعت، نیم ساعت و 10 دقیقه میکشه، این نباشه و سهامدار بتونه این سهام خودشو حداقل بازه‌های 6 ماهه، 1 ساله، گاهن 4 ساله و 5 ساله به شرطی که EPS شرکت‌ها افزایش پیدا کنه، سهامدار تمایل داره که سهامش رو نگهداری کنه و اصلا سهامش رو به فروش نذاره، چون واقعا اگه بتونه EPSی که شرکت به دست میاره از نرخ تورم بیشتر باشه، از نرخ سود بانکی بیشتر باشه، هیچ وقت سهامدار حاضر نیست که سهام ارزشمند خودش هم بفروشه و از این محل از درآمد خودشو بکاره.
اما آقای دکتر چرا پس میگن یکی از جاذبه های بازار سرمایه همین پارامتر نقدشوندگیشه؟
ببینید وقتی من یک دارایی دارم که این دارایی میتونه درآمدزا باشه برای من،
خب
به هر دلیلی وقتی برای من درآمدزا بخوام اینو بفروشم، قطعا خریداران زیادی داره که این سهامو از من بخرن. خب این خصیصه اصلی و مهم بازار سهامه که قابلیت نقدشوندگی داره، چون حجم انبوهی از سهام داره. شما در هیچ بازاری نمیتونید همچین خریدار و فروشندهی رو یک جا جمع کنید که حاضر باشن ملکی یا خدماتی رو به صورت عرضه و تقاضا اونجا داشته باشن.
خب اما به نظر آقای بابازاده برعکس اینه. بفرمایید آقای بابازاده.
بله، من ممنونم که شما واژه نقدشوندگی رو استفاده کردید. البته این باز عرض کردم نظر فقط ممکن آقای دکتر نباشه، ممکنه نظر غالبی هم باشه. عموماً ما با پدیده سفته بازان،
بله،
یا اونایی که کوتاه مدت خرید و فروش میکنند به دلایلی که من نمیدونم چرا، ببخشید آقای دکتر اجازه میدید،
اجازه میدید آقای دکتر، خواهش میکنم،
خب برخورد یا روی کرده خیلی مناسبی نداریم و فکر میکنیم که اینا آسیبن، در حالی که به نظر بنده اصلا اینطوری نیست. حالا نه از باب این که بازم عرض کردم بنده کارگزار هستم، اینها همون افراد یا واسطه هایی هستن که بیشترین نقش مؤثر رو در نقدشوندگی ایفا میکنن. فرض کنید دارایی که مهمان برنامه‌مون داره میخواد نقد بکنه و یک فردی که دوباره بلند مدت میخواد سرمایه گذاری بکنه، فاصله بین زمانی که ایشون احتیاج داره بفروشه با زمانی که خریدار میخواد بخره 2 هفته باشه.
بله.
یعنی پول خریدار بلند مدت و فروشنده بلند مدت رو هم انطباق نداره. خب طبیعیه که اینجا واسطه از در یک قیمت کمتری از مهمان برنامه‌مون داراییشون رو خریداری میکنه، به واسطه اون 2 هفته یک سود ناچیزی میبره و میفروشه به اون خریدار بلند مدت. بنابراین اینجا هر کسی نقش خودش رو ایفا میکنه.
چقدر اینجا نقش دارن این سفته بازی؟
بسیار زیاد. اتفاقا ویژگی و ماهیت اصلی بورس همین افراد هستن، وگرنه ما معاملات خواهد ببینید، ما الان معاملات مسکن داریم. خب حاشیه سودها بسیار بالاست، خرید و فروش ها به مراتب کمتره. زمانی که راکت میشه ممکنه یک فروشنده حاضر باشه 30% زیر قیمت هم بفروشه، ولی هیچ کسی حاضر نیست این اتفاق براش رقم بخوره.
بله.
ولی به واسطه ماهیت شفاف و شرایط خود بورس، حتی قیمت سهام یک شرکت ساختمانی هم به راحتی هر روز خرید و فروش میشه. حالا ممکنه 5% پایین‌تر بشه، 5% بالاتر بشه و یا هر قیمت دیگه‌ای، و این واسطه فعالانه اون نقش نقد شده اندیگی که شما گفتید و کمک به تسهیل فرایند رو اجرا میکنن.
خب
حالا به واسطه این اگر انتفاعی اتفاق میفته، اصل موضوع نمیتواند زیر سوال برود.
اصل موضوع که خیر. حالا آقای دکتر صحبت شما رو هم بشنویم. بله. بعد بریم بقیه چالش ها. بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر یه نکته اینو فرمودن بس سفته بازان در بورس. ببین سوال اینجا مثلا چرا بازار بورس به اندازه‌ای که سایر بازارهای موازی دلار، سکه و مسکن خودرو رشد کردن، این بازار رشد کرده. آی دکتر بحث شفافیت رو مطرح کردن که سفته بازار میتونن این بازار رو شفاف کنن.
ببخشید فرمودید رشد نکرده یا رشد کرده؟
رشد نکرده.
بازار ورود میکنن به بازار سرمایه، خروج زیاد میشه، اجازه رشد قیمتی به سهام داده نمیشه و در واقع واقعیت امر این است که سهامی که الان در بازار بورس خرید و فروش میشه و به پشتوانه اون شرکت های بورسی، قیمت واقعیشون اینی نیست که در بازار بورس عرضه میشه. ببینید
آقای دکتر صداتون رو نداریم.
بله
لطفاً جابجا نشین، جای ثابتی باشین که صداتون رو بتونیم دریافت کنیم. فهمودید چی آخرین جملتون؟
نرخ دلار از 4000 تومان شد 15000 تومان. قیمت شرکت هایی که الان در بورس اوراق بهادار سهامشون خرید و فروش میشه تقریبا با یه حجم افزایش 10 و گاهن 20 درصد داره معامله شه، در حالی که اگه ما بخوایم همون شرکت رو دلار 12000 تومانی بخوایم تاسیس کنیم، چندین وقتی که مثلا توش بازار بورس شرکتی رو ما تملیک کنیم باید پول نیاز هست که این شرکت رو خریداری کنیم. پس به نظر من این سفته بازار اجازه رشد قیمتی و شفافیت واقعی رو به بازار سهام نمیده.
خب اگر اون صندوق در واقع تضمینی وجود داشته باشه فکر میکنم این مسئله حل میشه، صندوق حمایتی. آقای دکتر
عرض کنم که صندوق های حمایتی میتونن نقش بسزایی داشته باشن در صورتی که توان رقابت با سفته بازار رو داشته باشن. ببینید سفته بازار ما دست کم اینا به لطفتی میتونن شاخص بورس رو تکون بدن و صندوق های حمایتی هم نتونن جلوشون رو بگیرن.
خب اگر اجازه بدید که از حالای بحث سفته بازی عبور بکنیم به بقیه چالش ها بپردازیم، یه اشاره ای رو هم جناب آقای دکتر شما داشتین هم جناب آقای بابازاده، بحث در واقع تثبیت نرخ ارز هست در این بازار سرمایه و اون کارهایی که در آخر سال 97 انجام شد، یعنی همین حذف سود روز شمار که واقعا میخوام الان بررسی بکنیم که خود همین قیمت دلار یا تطبیق نرخ ارز نیما با ارزش شرکت ها آیا میتونه عاملی باشه برای اینکه شاخص بورس رشد پیدا بکنه و الان در چه مرحله ای هستیم؟ مثلا این اتفاق داره میفته یا همچنان در حاله ای از ابهام هست؟ آقای بابازاده اول شما بفرمایید.
بله شاید یکی از دلایلی که میتوان گفت بازار بورس یک مقداری با طمأنینه و با تأخیر داره به اتفاقاتی که توی کشور رخ میده و اصطلاحاً نزدیک شدن به اون ارزش ذاتی پاسخ میده همین موضوع هست. ما مدت طولانی اتفاق نظر روی اینکه ارزش واقعی دلار چی هست نداشتیم.
بله.
طبیعتاً بازار سرمایه بخش زیادیش هم ناشی از قیمت‌گذاری دولتیه. ما قیمت خوراک گاز رو داریم، قیمت برق داریم، خیلی موضوعات هستش که به نوعی به تصمیمات دولت ربط داره. یا همین صادرکنندگانی که ارزششون رو وارد کشور میکنن طبیعتاً یک الزام و تکلیفی دارن که این ارز رو توی سامانه خاصی ارائه بکنن. قیمتی هستش که دولت تصمیم میگیره و بر اساس اون اینها رو اجبار به اون شرایط میکنه. طبیعتاً بنده تحلیلگر بازار سرمایه با اطمینان نمیتونم بگم دلار 15000 تومانه، ولو اینکه توی بازار 13 14 یا 15000 تومان معامله بشود، قیمتی واقعی هستش که احساس میکنیم هم فعال یا صنعتگر بازار سرمایه و هم نهاد دولت دیگه روی اون توافق کردن. این شکاف که پارسال اتفاق افتاد و به نظر من یک نوع ناهماهنگی و شتاب زدگی توی سیاست گذاری ها هم بود، خودش به نااطمینانی دامن زد که بزرگترین سم بازار سرمایه است. به طور کلی بازار سرمایه یک بازاری است که از بی اطمینانی فرار میکند.
بله.
هر موقع این اطمینان به بازار تزریق بشه قیمت سهام شرکت ها شاید حتی حالت حبابگونه هم پیدا بکنه، به خاطر اینکه توی بورس قیمت ها در اصطلاح خیلی خودمانی این هست که آینده خرید و فروش میشه، به خاطر اینکه یک شرکتی داره تولید میشه. اگه ما احساس بکنیم خب ما بعد از توافق اولمون در حوزه برجام
یک خوشبینی زیادی نسبت به آینده به هر حال تعاملات بین المللیمون، ثبات کشور اتفاق افتاد و حاصل همین هم تثبیت طولانی مدت قیمت ارز بود به واسطه